بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 248، یک شنبه دهم دی ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال در باب عمل مطلق داشتیم صحبت میکردیم که شامل اعتقاد و عمل میشد، عرض کردیم از اونجایی که چنین کنشی، کنش اعتقادی و کنش عملی، هر دو در جان مینشینه، لذا بحث سلوکه و کسب دل چون میشه، بحث سلوک میشه و بحث عرفان در وادی عمل خواهد شد که به باطن به اصطلاح عمل به معنای مطلق میپردازه که محل بحث ماست. بر اساس این که گفته بودیم اساسا عمل مطلق باعث ساختن انسان و دل و کسب دل میشه، گفتیم خب ببینیم چه کسب دلی میشه. در مورد اعتقاد خلاف و عمل خلاف عرض کردیم چه اموری را به اصطلاح عنوان کسب دل میشه یاد کرد. مسئله زنگار دل، زیر دل، ان ختم دل گفته شد. ریس و پلیدی دل توضیح دادیم، ظلمت دل گفته شد، قساوت دل، بحث بیماری دل و مرگ دل بود که توضیح دادیم. گفتیم رسیدیم در ناحیه خیر. در ناحیه خیر یعنی اعتقاد پاک، اعتقاد درست، ایمان به خدا، ایمان به حقایق و حقایق اصلی عالم و کنارش هم عمل صالح، موجب چه چیزی در دل میشه و کسب دل میشه، چه چیزی است؟ توضیح دادیم نور یکی از اونهاست، نور دل میشه، یعنی عمل پاک و اعتقاد پاک موجب نور دل میشه. گفتیم بعد از اون گفتیم حیات دل، گرچه نور و حیات هم نزدیکن ولی هر کدوم لحاظ داشت. در مورد حیات دل توضیحاتی دادیم دیگه، باز بر نگرده، ولی اجالتا عرض کردیم حیات دل یعنی یک نوع حیات جدیدی به دل داده میشه افزون بر آنچه که با دیگران، با کافران، مشرکان شریک در این حیات بشری انسانی که ما داریم همه شریکیم، افزون بر او یک به اصطلاح مرحله حیاتی بالاتر داده میشه که گفتیم یعنی شعور و اون قدرت بالاتر. توضیح دادیم دیگه، باز بر نگردیم تا رسیدیم به اینجا که خب اساساً این حیات دل که گفته میشه من عمل سال هم من ذکر نوصو و مؤمن فلن نحین و حیاتن طیبه، حیاتی که داده میشه و حیات دل هست، اساساً به چه معناست؟ گفتیم ملک ایمان در او به اصطلاح می نشینه و تأیید او می کنه و تا این ملک ایمان هست دل محکمه. توضیح دادم اینا رو دیگه، باز بر نگردیم. داشتیم روایات در این باب رو می خوندیم که روایاتی بود که صحبت پنج روح مطرح شد، روح حیات، روح قوت، روح شهوت، روح ایمان و روح القدس، اینا مطرح شد و کنارش حدیث دیگری بود که خوندیم. فقط دنبال یه بحث بودیم که موند، حالا من دیگه باید امروز مطرح کنم و بحث بعدی رو شروع کنم. و اون این که از این روایات که نگاه میکنیم دو جور به دست میاد. گاهی به شکلی است که آدم احساس میکنه همان حیات بعدی که باید داده بشه میشینه در دل مؤمن، جزء مؤمن و خود مؤمن هست. گاه اینجوریه و گاه صحبتیست که اون حیات ایمانی که داده میشه ملکیست که میدهد و ملک ورای شخص جزء ملکوت. هر دو از روایات به دست میاد. اون روایاتی که گفته میشه مؤمن 4 تا روح داره، روح حیات، روح حیات، دب و درج، روح مدرج، این هم گفته شد، روح جنبش، و یکی هم روح القوه و یکی هم روح الشهوه. امیالی که داریم از این روح الشهوه برمیاد، اینا این چهار سه تا رو. این سه روح رو در روایت آمده بود کافر هم داره، مؤمن هم داره، ولی مؤمن افزودش یه روح الایمان. از سنخ قرار گرفتن اینها کنار هم، با چی بگید؟ بگید منظور از این روح ایمان یعنی در مؤمن میشینه، چون روح حیات تو خودش نشسته، دبه و درج. روح شهوت تو خودشه، نه یک حقیقت بالاتری که بخواهد مثلا، اصلش همین تو خودش نشسته. روح به اصطلاح قوت تو خودش نشسته. خب روح ایمان هم به همین سنخ، وزان اینها رو از یک جد نگاه میکنیم اینه، از یک منظر این هست، واقعا هم همینه، یعنی جزو خودش میشه. علامه طباطبایی نوعا اینا رو جزو خودش گرفته در اون توضیحی که داده و من عرض کردم، المیزان ظاهرا جلد 12 صفحه 341 به بعد، اون بحث روایی که داره نگاه کنید اونجا، ظاهرا میگم، چون قبلا گفتم الان نمیدونم این آدرس یا آدرس دیگری بود که قبلا عرض کردم. این مسئله هست، یعنی روح ایمان رو از یک جهت میشه گفت جزء اوست، ولی دسته ای از روایاته که آدم نگاه میکنه صحبت اینه که مثل یک ملک به اصطلاح جزء عالم ملکوته که مدد میده. گاهی اینجوری هم بود که مثلا این حدیثی که خوندیم از امام کاظم، ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من تحذره فی کل وقت یحسن فی و یتقی و تقیب عن فی کل وقت یذنب فی و یعتدی. مؤمن هر وقت کار خوب میکنه، تقوا پیشه میکنه، خداوند با روحی از خودش او رو مدد میده که حاضر میشه، تحذر رو، و هر وقت که میخواد گناه کنه تقیب آن، که آدم احساس میکنه این روح یعنی ملک ویژه به اصطلاح الهی که در باب ایمان از او کار برمیاد، کار ایمانی از اوست و ایمان رو او میده، و تقیب و انفی کل وقت یزده بوفی و یعتدی. و بعد باز حضرت در ادامه هم میفهمد فهیه معهو تحتز و سرورا اند احسانی و تسیخ و فسرا اند اساعتی. هنگامی که کار خلاف میکنه در زمین فرو میده، یعنی ازش جدا میشه، و تحتز و سرورا هنگامی که کار خوب میکنه. یه همچه توضیحی که داده میشه از سبکش که تغیب و تحذر و آدم میفهمه مثل این که یک ملکی است از اون سو که میاد کار میست. این دو تحلیل هر دو هست، یعنی از یه طرف باید گفت ملکی است، از یه طرف باید گفت این روحی است که در خودش هست مثل روح الایمان. و دست بر قضا اصلا این دو منافی هم نیستن، هر دو دارن به یک فضا اشاره میکنن. از یک طرف جزء ملکوت ملکی از ملائکه است، جزء ملکوته، ولی در انسان میشینه. تایید لزوما فقط این نیست که مثلا بیاد یه مدد بده، نه اصلا بیاد توش میشینه، درش هست. بگم حلول میکنه، لفظ حلول اگر شما بد نفهمید میگم حلول میکنه، اصلا تو اینجا هست، جزءش میشه. به تعبیری او سیرورت وجودیش اگه نگاه کنید خود جزء اوست، ولی از یک جهت جزء ملکوته. این رو باید واقعیتش قبول کرد، یعنی در باب این دو تا روایت هر دو هست. دست بر قضا تو همه این روایت خوب نگاه کنیم چه حالتی داره، چون مثلا ببینید همون روایاتی که در مورد مؤمن چهار تا روح گفته و بعد ما گفتیم روح شهوت تو خودش هست، روح به اصطلاح قوت تو خودش هست و در اونجا نشسته، و در مورد روح ایمان هم همین میگه، بعد گفته انبیا یه روح پنجم میدونن به اسم روح القدس. روح القدس هویت ملکوتی داره، ولی در این حال تو خودشه، مال خودشونه، یعنی در خود انبیا میشینه. به تعبیر دیگر یک نوع اتحاد پیدا میشه، اتحاد با اون روح القدس پیدا میشه، درش میشینه و تایید میکنه. ولی میشه اینجوری گفت، میخوام اینو بگم، همون روایاتی که صحبت چهار روح کرده در مورد انبیا روح پنجمی درست کرده، روح القدس، و روح القدس مشخص ملکه، ولی در این حال در اونها میشینه، میشه ازش درآورد. چرا؟ چون روالش اینه، روح الشهوت خودشه، روح القوه تو خودشه، روح الحیات تو خودشه، روح الایمان هم تو خودشه، روح القدس هم تو خودشه. اینجوری میخوام بگم خود همون روایاته که آدم احساس میکنه فضا اینه که این روح ایمان در مؤمن نشسته، مال مؤمن هست،
به همین روایات پنج روح و چهار روح، همون روح پنجم میگه روح القدس، میگه خود شاهده، چون روح القدس یک ملکه. یک دست بر قضا، همین جایی که ما به اصطلاح مثلا این حدیث رو آوردیم که صحبت تحذره و تغییبه هست، باز در ادامه اینجوری داره: فتعاهد و عباد الله نعمه به اصلاحکم انفسکم تزداد و یقینا. بندگان خدا بیایید به اصطلاح مواظبت کنید بر نعم الهی به خود به شما داده، چجوری؟ به اصلاح کم انفس کم، اصلاح نفس بکنید، تزداد و یقینا. یقین چیه؟ همان ملک ایمانیست که آمده اینجا کار می‌نیست. اینجا صحبت تحذر و تقیبه بود، ولی اینجا تبدیل شد به یقین. به تعبیری این روایت را آدم کسی خوب بخواد نگاه کنه، درست تحذر و گفت و ملکه، ولی در این حال خود میشه هویت یقین برای او، تزداد و یقینا، تبدیل به یقین در شما میشود. دقت کنید. حالا بعضی شاید بگن یقین یعنی به اصطلاح تایید، تایید کرده، یقین بهش داده، ولی با سیاق اون روایاتی که عرض کردم، روح الایمان، اینها باید همینجور معنا کنه. اجالتا ارزم اینه، اون حیات، حیات برتر، از یک جهت باید گفت همان ملک موکلی است که حیات برتری که به او داده میشد، همان ملکی است که بهشون داده میشه. به تعبیری خود اون روحان ایده هم به روح من یه روح دیگری داده میشد، خود هویت حیات، روح یعنی حیات، حیاته و از یک جد ملکه، از یک جد در اون مینشیند، چون در اون مینشیند تبدیل میشد به حیات جدید. فلان نحیل نهو حیات انتیبه، دقیق میکنه. و اگر بخوام تعبیری کنم، مؤمن وسط ملکوت میشه، حیات برترش اتصال به ملکوت، جزء ملکوتی شدن جانشه، ملکوت خودش رو به اندازه خودش نگفته نمون. اون ملک ایمان نسبت به عده تقویت فراوان داره، نسبت به عده تقویت اندک. دلیلش چیه؟ شدت ضعف ایمان که توضیح میده.
تضاد و یقینا رو میفهمید
که
بهرش از اون ملک ایمان بیشتر
میشه، یعنی بهرش از ملک ایمان بیشتر میشه در واقع اینه. و اگر این رو خوب کسی حل کنه، من این بحث رو یادم هست تو ما تو بحث‌های صدرا اونجایی که داشتیم حکمت در حکمت متعالیه، این بحث ارواح پنجگانه رو میگفتیم، نمیدونم تو بحث سعادت انسان بود، تو اتحاد عمل و عامل بود، کجا بود اتحاد عالم و عقل و عاقل و معقول بود، کجا بود یادم نیست، تو بحث سعادت انسان و کمال انسان اونجا بحث صدرا رو خوندیم یا جای دیگه نمیدونم. ولی اجالتاً اون تحلیل صدرا از باب اتحاد عاقل و معقول رو از دل روایات و آیات به دست آورده بود، یاد تو باشه اونجا اون سر بیاریم اینجا استفاده کنه، کسی میتونه خیلی خوب از پسش بر بیاد و حل و فصل کنه این روایات رو. پس از یک جهت ایدهم به روح من، میشه گفت ملک داره تایید میکنه، ایدهم به روح من یعنی یک روح جدید بهش اضافه شد، به مؤمن اضافه شدن هم به نحوی که علامه طباطبایی توضیح داد تو المیزان، یعنی اینجوری که خیال کنید یکی بود و یک ترکیب به اصطلاح صنایعی یا احساس میکنه یه چیزی اضافه کردیم، نه، همون حقیقت اشتداد پیدا میکنه، بالا میاد. توضیحی که ایشون هم داد و اینا. حالا خواستم چی بگم؟ حیاتی که داده میشه فلنحیینه و حیاتا طیبه، یعنی اتصال ملکوت و ملکوتی شدن جان مؤمن است، به هویت روحی آنجایی پیدا میکنه، حیات آنجایی پیدا مو، حیات این سویی همینی است که در کافر هم هست، حیات آن سویی آنی است که در ملک ایمان هست بهش داده میشه. بله قوی تر بشه از روح ایمان تبدیل میشه به روح القدس، از روح ایمان تبدیل میشه به روح القدس، ایدهم به روح القدس یا ایدهو به روح القدس که در باب حضرت موسی آمده، حضرت عیسی آمده سلام الله علیه علیه. ذهب و فزن یکیش اینه، یکی برمیگرده به اعمال و اعتقادات. بله به تعبیر دیگر نفس اون تینت اولی هم مثلا تینت ثانوی، تینت ثانوی رو با اعمال و اعتقادات خودمون میسازه. اعمال و اعتقادات ببینید یک جنسی تو سلوک هست که آدم احساس میکنه داره پیشرفت عمودی میکنه نه افقی، احساس نمیکنه، اونو مواظب باشه. من نمیگم یه جنس افقی داریم، یعنی داره پیشرفت میکنه، افقی یه بستی پیدا میکنه. من که معتقدم همین افقی اندکی عمودی هم میشه، اندکی هم به سمت عمق میره، اینجوری نیست که نشه، ولی در این حال بعضی اصلا در سطح میمونه. ولی در سلوک ما یک سبکی عمل میکنیم که جنسش میشه چی؟ در سلوک، سلوک بسته سلوکی، جنسش میشه عمودی، یعنی بالا رفتن، صعود بالاییه، فقط در سطح گسترش پیدا نمیکنه. دلیلش چیه؟ نوع اعمالش اعمال قلبی میشه، یعنی حتی اعمال ظاهریش رنگ قلبی میخوره. اون اعمالی که رنگ قلبی خوب میخوره، که هم به لحاظ معرفت، هم به لحاظ به اصطلاح اخلاص و چیزهای دیگری که اضافه میشه، یواشاش اون رو به سمت عمق میشه. اونایی که مثلا میخواستم بگم یعنی طینت ثانویه رو ما داریم با همین شکل هم میسازیم، که حالا با همین توضیح اگر گفتیم، حالا سوال ایمان مستعار رو باید چه کار کنیم؟ اینه که گفتیم کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینو گفتیم بسیار، ایدهم بروح من، برای کسی که محکم شده ایمانش، این تایید هست از ملک درش نشست اتحاد. اما ایمان مستعار چجوریه؟ ایمان مستعار رو با چگاه کنیم؟ او آیا با همین ملک مسدد ارتباط برقرار میکنه یا نه؟ همین ملک ایمان اونجا هم هست، فقط چیزی که هست لبی تر میشه، اندکی میچشه، ولی باز میاد این سوی میشه، این سوی تا شد میبینه چندون دیگه محکم نیست، اون برای شاد خیلی پرواز میکنه، احوال خوشی داره، تا میاد این میبینه عادیه، و بلکه اصلا شک و شبهه و تردید و گهگاه چیزایی دیگه میگه. این همون چیزیست که تو روایات آمده، تا خطا میکنه این ملک از اون جدا میشود. دقت میکنه؟ میخوام اینو بگم مراحل اتحادی بسیار فرق داره، اتحاد با اون ملکوت، ملکوت به اسلام روح ایمان، ملک ایمان، کسی که مؤمنه و کار خیر میکنه و رسم ایمان و کار خیری که انجام میده داره، با این اتصال برقرار میکنه و این اتصال ما از کردیم دیگه شدت و ضعف داره، ولی بعض جا انقدر ضعیف میشه که مثل یک لحظه رفته اونور باز دوباره اومده اینور. مثالی که بنده میتونم بزنم تو کار علمی، شما نگاه کنید بعض ما کارهای علمی که آدم هنوز باش آشنا نیست داره شروع میکنه، یه دفعه یه چیزی میاد به ذهن اومد ولی رفته، ولی زیاد باش ارتباط برقرار نمیکنه، ولی کار علمی رو در یه مسیر خیلی ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده، اصلا میده صحنه واضحه، رفته قشنگ داره توش سیر میکنه، توش هست، چجوری یه وقت میره کامل خوب تو اونجا سیر میکنه، ولی یه وقت یه لبی تر میکنه و برمیگرده، یعنی همیشه براش روی نمیده. چرا؟ چون اولشه براش. کسانی که خطا میکنن یا کسانی که ایمانش خلیط پیدا میکنه به هر دلیلی، ایمان میشه مستعار. ایمان مستعار شد، لحظه وصلی داره، اتحاد اندک، یعنی یه اندک ارتباط شد، اندک ارتباط، ارتباط به نحو اتحادی هم میشه، ولی اندک شد، اندک و لبی تر میکنه و خوب غور نمیشه، باز دوباره میاد حال عادی، به ویژه اگه گناه میکنه دوباره دیگه اصلا خود این ملک ازش جدا شده. چرا؟ مناسبت به هم میخوره. ما تو همین مؤمن، بله، همینقدر که ایمان اندک داشته باشه کافیه. ایمان مستعار، بازم عرضم همینه، ایمان مستعار اینجوریه. خب اینا معیارش خیلی واضحه، اصلش هست، ولی حالا دیگه در مورد فرد دیگه باید هر جا نگاه کرد چی شد. بعضی موقع از تبدیل میشه به کفر، ولی میبینه نه، ایمان داره ولی شله وله، ایمان شله وله هم کم نیست، همینقدر که تا لحظه مرگ نگه داره کم نیست، ولی خب میدونید که ایمان مستعار هیچ معلوم نیست به کجا میکشه، اینه که همیشه آدم باید ایمان رو محکم اون باور جواب. ولی به هر ترتیب اگر کسی تا لحظه مرگ ایمانش رو فی الجمله نگه داشت، همون هم اثرگذار، اثرگذاریش هم به همون اندازه هستی. مثلا بعد از احقاب و اینها که بخوام ببرن، این احقابش خیلی طولانیه، غیر از یکی دیگه که معمولا به سرعت میره، یعنی کسانی هستن تو جهنم میرن و برمیگردن، بعضی زود برمیاد، بعضی دیر برمیاد، به خاطر همین نبی ایمانش. حالا خواستم اینو بگم، ایدهم به روح من برای همه مؤمنان مطرحه، اما تأییدها متفاوت میشه و هرچه بالاتر میره این اتحاد با این بیشتر میشه، و رمزش چیه که
اتحاد بیشتر کن کارهای سلوکی معنوی، حیات معنوی میخواید، کارهای سلوکی درست حسابی که من حالا میرسیم تو بحثای بعدی بهش اشاره میکنم. کارهای سلوکی یک سنخ باطنی توش اخذ شده، هیچ عملی نیست که از باطن جدا باشه، ولی توجهات باطنی و تمرکزات، مثلا با ذکر داری چیکار میکنی، مثلا با حضور قلب داری در نماز چیکار میکنی، خواستم چی از میکنم، این سبک، مثلا به اصطلاح نیتت رو چرا اینقدر مداقه میکنی، بعضی دیگه چرا اینقدر مداقه نمیکنی نیتو، نیت حالا هر طرف رفت رو من دارم عمل انجام دیم دیگه، نه نیت خیلی اثر داره، نیت اصلا روح عمله، حالا میگیم انشاءالله اینا. اینا اون چیزیست که باعث میشه ما سنخ ایمان یعنی حیات ایمانیمون رو بالا ببریم. دقت میکنید؟ حیات ایمان، حیات ایمانی در عمق داریم، حیات ایمانی در سطح، یعنی به تعبیری تقریبا در یک فضای واضح اولیه مثلا هست، همینجا ایستاده، هر کاری که میکنه تو همین سطح انجام، میدونم خود همین زیاد انجام دادن یک کمی اینو به عمق ببره، ولی زیاد عمق پیدا نمیکنه. این احتیاج داره به یک تحول ویژه که معمولا شریعت یکی از کارهایی که میکنه اول زیاد سخت نمیگه، میگه همین اول همین در سطح باشه خوبه، و بعد آهسته آهسته تشویق اون نماز میخونی با حضور قلب باشه، اعمال انجام میدی اخلاص داشت، حتی اعمال توسلی رو توش اخلاص و نیت داشت خدا کن، مثلا این اینه ذره ذره جسته جسته داره تغییر میده وضعیت رو، تو یه جایی که دیگه خوب میفهمه که دیگه معمولا راه باز میشه و میره جلو. واضح است هم چرا بگم اول شریعت سخت نمیگیره، آسان و باقاش هم اینجوریه، بی خود بعضی ها زود دارن مثلا چی میکنن، مگر استعداد ذاتی داره، مگر وضوح داره، مگر از هر جهت آمادگی داره، قدر مشکل نداره و حسابش، ولی بقیه نباید اینجور میکنه، اول باید یه سطح اولیه رو خوب ترمیم کنه، اول مثلا ببینید تمام تعبدیات خودش درست کنه، که کار سخت نیست که، هر چیزی دین گفته اجرا کنه دیگه، واجب و حرام اینجوری این مرحله رو درست کنه، بعد بهش بگن که خب حالا این کارو کردی ولی برای خدا بکنه همه کار، این داره چیکار میکنه، یه تحول ایجاد میکنه اینجا نماز که میخواه، حالا یه لحظهش هم شده یه ارتباطی هم باشه، حضور قلبی باشه، این داره یه کمی تغییرش میده، دقت میکنه به این همون چیز داره، باز هم هست ملکوت سنخ باطنه، تو باید سنخ او بشه، هم سنخ او بشه، خیلی چیز آسان، یعنی اصلا روح ملک ایمان از سنخ ملکوت، تو باید هم سنخ او بشی تا حیات بیاد، حیات هم یعنی بتبیر هم سنخ شدن، این چی؟ از سنخ باطنی، ولی شریعت آنچه که میگه حقه، باید چیکار کرد؟ اول از این چیزایی که زیاد سخت نباشه برای عموم، اول حتی میگه به زبان بگی، حتی دلم نباشه کافیه، اسلام بیار ایمانم نبود کافیه، اول بعد میگه بابا اسلام آوردی ولی هنوز ایمان تو دل دارم، یعنی اعتقاد رو به زبان گفته، دل که اعتقاد نداره هنوز، که مرحله اول اسلام، بعد اون میشه چی؟ مرحله ایمان، ایمان هم میگه خب حالا درسته این کار، ولی ایمانت نباید خلیط داشته باشه، با شرک آمیخته میشه، چرا شرک؟ شرک بردار، ببینید یواش یواش تا اون شرک خفیه دیگه برداشته میشه، این راه شریعت خیلی خوب، ولی همش آدم احساس میکنه یه سمت و سوی عاقلانه به سمت ملکوت و باطن داره، این میشه حیات باطنی برای انسان. این یک بحث، بحث بعدی که باز در مورد حیات قلب داریم که دیگه باز این رو هم گفته باشیم، ببینید ما قبلا که تو بحث مرگ دل بود توضیح دادیم مگه دل میمیره چی هست که میمیره، گفتیم دل یه استعدادهایی داره، چشم و گوشی داره و یک فهمی داره و یک معرفتی داره دل، که گاه ازش گرفته میشه، میشه مرگ دل، دقت میکنم یاد تو هست؟ ما گفتیم سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، مرگ دل رو وقتی داشتیم توضیح میدادیم، مثلا این کریمه قرآنی نگاه کنید، داشتیم قبلا هم خوندم این رو، آیه 80 نم، انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی افرادی که مرده دلن، توضیح دادیم چطور مرده دلن دویم، و لا تسمع سم دعا اذا ولو مدبرین، تو نمیتونی کسی که کره حرفت رو بهش برسونی انگامی که پشت میکنه، ما انت به هادل ام ان زلالته، کسی که کوره تو نمیتونی هدایتش بکنی، از زلالت در بیاری هدایتش کنی، این کار نمیتونی بکنی. خب این موتایی که اینجا الان گفته میشه نه یعنی اونایی که تو قبرستونن، موتا یعنی همین کافرانی که هستن، توضیح دادم اینا رو قبلا. خب چیه تر این مرده دل؟ گفتیم به دلیلی که گوش جانش نمیشنه، بعد چشم جانش نمیشنه، کور کرد اینو که الان نمیشنود، نمیبیند، نمیفهمد،
لهم قلوبان لا یعقلون بها، لهم آذانان لا یسمعون بها، و لهم اعیان لا یبصرون بها. نبود این آیات خوندیم دیگه، اصلا نمیتونه باهاش ببینه. نه که دل اصلا برای فهمه، ولی نمیتونه او بفهمه. دل برای دیدنه. لهم قلوبان، بعد داره که ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلی که داره کوره نمیتونه حقایق رو ببینه. یعنی کور بودن. اون موقع توضیح دادیم مرگ دل به اینه که این دل به اصطلاح اون کارایی که باید داشته باشه، دیدن قلبی، شنیدن قلبی، که سطوحی داره این دیدن قلبی، شنیدن قلبی و فهم قلبی. قلوب لا یعقلون بها، تعقل نمیکنند، توقع نمیکنند. این طبیعی اینا رو که ما میگیم، گفتیم اصلش کار دل اینه. دل اگه این کار نکنه مرده است، نمیگفتیم اینجوری؟ حالا برعکسش، حیات دل چیه؟ این چشم دل باز باشه، گوش جان باز باشه، فهم جان روان باشه، ساری باشه، بشه. این راهش اینه، حیات. حیات اون در برابر اون مرگی که توضیح دادیم، این میشه حیات. یعنی چی؟ یعنی تا کی حیات داره دل؟ اون موقعی که تا سخن حق میشنه بگه حقا حقا، باز هستن چه از میکنن، یعنی دل همراهی کنه. تا یک آیتی رو میبینه، چشم میبینه، همراهی کنه. تا یک معجزه ای رو میبینه، همراهی میکنه. تا یک حقیقتی رو بهش عرضه میکنن، میفهمه. فهم اینه، باز هست حیات دل. از یک جهت همون گفتیم نور، از یک جهت گفتیم به اصطلاح حیات دل به این است که به اصطلاح شعور داشته باشه. همین شعور، این شعوری است که الان داره میگه. باز هست دارم چیز بکنم، میخوام اون ادبیاتی که اونجا فراهم اومده دوباره بیارم اینجا. اون ادبیات به ما میگه آقا هر کی دل حیات داره، کی دل زنده است، موقعی که آثار دل رو داشته باشه. آثار دل چیه؟ بتونه بشنوه حق را، همراهی کنه، بتونه گوش شنوا نسبت به حق داشته باشه، گوش به اصطلاح شنوا نسبت به اون ظرایف معنوی. تا ظرایف معنوی خیلی یا بعضی اصلا پر میکشن، این حیات دلش زیاده. دقت کنه چی هست، من دیدم بعضی ها تا یک سخن حق میگه عجیب پر میکشه. تو بعضی از جلسات معنوی بعضی اصلا با دو تا کلمه میشنن تحول روحی شدن. دلیلش چی؟ حیات روحی زیاده، حیات روحی. ما خواهم اون معیار حیات روحی رو به دست بیاریم. حیات روحی زیاده و الا نمیشد اینجور. حیات روحیش از بس ملکوت درش نشسته، تا سخن ملکوتی میگی راحت میپذیره، راحت همراهی میکنه. بهش آیات که میگی زادت هم ایمانا، دقت میکنی تا ایمان، تا آیات رو بهش میگی. دیگری ولا یزید و ظالمین الا خسارا، ولی به این که میگی به سرعت دل قوت میگیره. دلیلش چیه؟ از سنخ ملکوت، ملکوت رو میشناسه. به تعبیر دیگر اون حیات اولیه قلب تبدیل شد به حیات ثانویه، فطرت ثانویه قلب، حیات ثانویه. حیات ثانویه اینجا جزء ملکوت شد. اون نور اولیه قلب تبدیل شد به نور ثانویه قلب. نور فطرت تبدیل شد به نور مفصل قلبی. نور مفصل یعنی جزء ملکوت شد. به تعبیر دیگر ملکوت رو درک میکنه، سنخ ملکوت رو. و کسی ملکوتی بشه میدونی چه جوریه؟ اصلا احوالش فرق داره. این تعبیری که از استاد حسن زاده حفظ الله فرمود توی صد کلمه داره که کسی چند روزی ریاضت بکشه صفا و بها و نورانیت دل را میابد. واقعا اینجوری، یعنی یه حالت معنوی ویژه‌ای درش پدید میاد. اصلا چند روزی ها، حتی من بعضی ها دیدم متوجه نبود در غذا خوردن زیاده روی نکرد، غذای متعارفی که همیشه یک گرسنگی مفید. من این را چند بار گفتم، گرسنگی مفید رو من قبول دارم. گرسنگی که بدن رو ضربه بزنه اصلا بی خوده. گرسنگی مفید یعنی آدم احساس میکنه الان زیاد سیری برش قلمه نداره که سنگین بشه، احساس آزادی دل میکنه اصلا. حتی من بعضی رو دیدم گرسنگی مفید کشیده، عجیب دل پرواز داره. نگاه کن تو روایات ما هم آمده، یعنی حتی این ندین اندک زمینه. دلیلش یه جان آماده‌ای داره، گره های کور مادی و تعلقات ایجاد نمی‌کنه، راحت پرواز می‌کنه. بعضی از زمان‌ها چرا اینقدر اثر داره؟ زمان‌ها شب قدر نمی‌دونم، بعضی از این چیزایی که گفته میشه دلیلش همینه. یعنی این رمز جان باز میشه و بعد عجیب احساس پرواز رو داره. حالا مؤمن چجوریه؟ مؤمن وقتی جان میفته دیگه تقریبا با ملکوت آشناست، سنخ ملکوتو مثلا راحت فطرتش، فطرت ثانوی ایجاد کرد، فطرت اولی داشته، بهتر میفهمه حق چیست باطل چیست. تو روایت چی اومده؟ خدا هرگاه خیر بنده ای را بخواهد نوری در دلش میذاره و ملکی رو بر او قرار میده و او هم همراه ملک میشود و بعد هیچ معروفی به او عرضه نمیشود مگر اینکه میپذیرد، به هیچ منکری بر او عرضه نمیشود مگر اینکه این کار رو کند. ببینید این معیار بلزن. پس حیات دل به این نحوه، یعنی سنخ ملکوت رو درک کنه، حیات دل به همون ملکوته، به همون روح و ملک به اصطلاح ایمانه، به همون ملکوت ایمانیه، اون ملکوت ایمانی تا خود در خودش پیاده میکنه دیگه سنخ ملکوت رو درک میکنه و هرچه اونجا از اون سو هست همراهی میکنه. حالا طبق این ببینید همین آیه رو که میخوندیم، انک لا تسمع الموتا 89 و لا تسمع الصم الدعاء، تو نمیتونی که کسی که کر هست رو دعای خود و حرف خود رو بهش برسونی. اذا ولوا مدبرین و ما انت به هادل اومی انت لرالتیم، کسی که کور باطن هست تو نمیتونی به اصطلاح از زلالت رو هدایت بیاری. خب پس چه کسی رو تو میتوانی شنوا کنی، گوش جانش میشنوه؟ ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلم، اهل ایمانه، چون اهل ایمانه تو میتونی اینو شنوا کنی، یعنی جانش همراهی میکنه. تو که میگی حقا حقا میگه، اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، اینجوری باز هستم چرد میکنم. این تسمع الا من یؤمن، نمیتونی شنوا کنی مگر کسی که ایمان داشته به آیاتو، یعنی حیات ایمانی داره، حیات ملکوتی داره. حالا چون این کسی که دل زنده داره حرف رو میشنوه. یا این آیه 179 اعراف رو قبلا خوندم به دلیل همین بحثی که الان دوش داشتم میگفتم، لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم ازل اولئک انعام غافلون. این در سطح حیوانی به پستر قرار میگیرن، اما مؤمن از سطح حیوانی بالاتر میره. حالا ببینید الان نمونهش این آیه 69 سوره یاسین، این هو الا ذکران و قرآن مبین، این قرآن کریم ذکر است و قرآن مبین، لینذر من کان حیا، تا انذار کنی چی؟ کسی، چه کسی را؟ من کان حیا، اون کسی که زنده است، یعنی زنده دل زود نسبت به حقایق معنوی که به او عرضه میکنن همراهی میکنه، این انذار رو میپذیره. تعبیر میکنه خداوند سبحان، این هو الا ذکرون و قرآن و مبین لینذر من کان حیا، برای اینکه انذار بکنی چه کسی را؟ من کان حیا. خب کافر چی؟ و یحق القول علی الکافر، قول عذاب و لعنت برای کافران به اصلا محقق شود، یعنی کافر با این بالا نمیاد، مؤمن باش بالا میاد. چرا؟ حیات دل. حیات دل مگه چیه؟ حساسیت نسبت به حقایق ملکوتی، تا بهش گفته میشه همه رو میپذیر، معروفی بهش عرضه میکنه میپذیرن. چرا؟ چون دل زنده است، دل اتصال به ملکوت داره، اون سنخ باش آشناست، باش اصلا همراهی میکنه. باز همین آیه 69 یاسین تو آیه 7 تا 11 یاسین هم همین مضمون حالا به شکل دیگر گفته شده، به نظرم خیلی کمک میکنه. تو این آیات 7 تا 11 یاسین داره توضیح میده کافران چرا نمیپذیرن، میگه چون چشم و گوش و جانشون بسته شده، یعنی چشم جان و گوش جان بسته شده و خود جان هم فهم نداره، دقیقا اینجوریه. ولی کسی که به اصطلاح مؤمن هست، من اتبع ذکر و خشی الرحمن و الغیب، او میپذیره. این میخوام بگم این آیه، این نما تنظر آلمان میخونم، این آیه به وزان این آیه است که در 69 یاسین،
یعنی اون چی که در 69 یاسین آمد انوان داد من کان حیا، ولی جای دیگه تعبیر کرد من تبع ذکر بخش الرحمن بالغیب، یعنی مؤمن. حالا عرفون بخونم این رو، آیه 7 تا 11 اینجوریه: لقد حق القول الاکثرهم، قول خداوند، قول عذاب، قول لعنت خدا بر کافران، بر اکثرشون محقق شده. فهم لا یؤمنون، یعنی اینها اصلا ایمان نخواهند. انا چرا؟ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، قلو زنجیر رو بر روی گردنشون گذاشتیم به گونه که سر بالاست، اصلا پایین نمیتونه نگاه کنه ببینه راه چیه چاه چیه. فهم مقمحون، تعبیر دیگر این گردن رو به حدی گرفته سر و پایین نمیتونه جلوشو ببینه. اشاره است به اینکه چی؟ کافر به گونه ایست که اصلا حق رو نمیتونه ببینه، راه رو نمیتونه. بعد این میشه اون کوری به اصطلاح دل. و جعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا، ما در جلوشون صد گذاشتیم، پشت سرشون صد گذاشتیم. فقشینا هم فهم لا یبصرون، نمیبینن. تقدر میکنه این برخوش توضیح خیلی زیادی داره که این صد چیه که گذاشته شده. اگه از یه جهت بگیم، باید بگیم تمام این اعمال خلاف و اعتقادات خلاف همه صد است، یعنی همینایی که در خودش ایجاد کرده صد نشه. فخش اینا هم فهم لا یبصرون، یعنی نمیبینه. نزا کروکور، کروکوری که اون قبلا گفتیم. حالا و سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون، چه بهشون انذار بکنی چه نکنی ایمان نمیارن، یعنی انذار اثر نداره. از یه جهت باید انذار بشود، در اینی که اثر نداره توضیح میدن در جای خودش، چون خود اصلاح حجت باید تمام بشه او بذار بجا، ولی اصلش که انذار اثر نمیکنه. لم تنذرها، خب پس کی انذار رو میپذیره؟ کافر، به دلیل اینکه دل مرده است، به دلیل اینکه چشم جانش کور شده، گوش جانش کر شده، نمیتونه اینها رو همراهی کنه. انما تنذر من اتبع الذکر، اما کسی که تبعیت از ذکر الهی میکنه، از قرآن میکنه و خشی الرحمن بالغیب و خدا ترسی داره در پنهان، فبشره بمغفرت و اجر، یعنی تنها اینها انذار میشن. یعنی چی؟ من کان حیا رو الان معنا کرد قرآن، که علامه طباطبایی در اون من کان حیا 69 یاسین فرمود این اشاره است به همین سوره 11 یاسین، که همین اینجا تعبیر کرد من اتبع از ذکر و خشی الرحمن، اونجا تعبیر کرد من کان حیا. زنده دل کیست؟ کسی که خدا ترس باشه. خب خدا بله به اصطلاح حیات دل به چیست؟ به خدا ترسی، به اون ایمانی که تو دل نشست. تا ایمان میاد حیات دل آمده، و لذا وصل ملکوت، اتصال ملکوت باعث میشه عجیب حقایق را میفهمد، حقایق معنوی را. پس یکی از راهایی که بگیم خب چجوری بفهمیم حیات دل هست، میبینید چقدر حساسیت نسبت به حقایق ملکوتی داره. و گهگاهی من میبینم کسانی که کار سلوکی زیاد میکنن عجیب غلیانات روحی دارن با یک کلمه، بلکه حتی با یک حرکت یک حیوان تأثیرات عجیب و غریب میگه. خیلی حیوان داره مثلا پرواز میکنه، چیزهای عجیب و غریب حتی میفهم. دلیلش اینه که دیگه یک سنخ دیگری شده اون فضای ملکوتی و راه عبرت و راه به اصطلاح تنبه و راه توجه به حق، همه اینا براش باز شده و نگاهش اصلا تغییر کرده. به تعبیر دیگر ملکوتی، امر ملکوتی آمده در زمین قرار گرفته. مؤمن ایمانش که قوی میشه، حیات دل آمد، اون ملکوت یعنی به اصطلاح ملک ایمان رو در خود پیاده، ملک ایمان رو در خود پیاده کنه، ملکوتیه. ملکوتیه تو زمین زندگی میکنه. فقط دقت کن چی هست و این خیلی تأخیرات ایجاد میکنه. و بعد من دیدم کسانی که اینجوری هن، یک درخت رو تا تأمل، تفکر، تفکر فطری، این چه عظمتی توش هست، عجیب دیگرگون میشه، خدا وصل میشه. یک درخت گاهی شده حتی اینها با یک صدای نامعنوسی که گهگاهی هست یه دفعه عجیب و غریب متحول میشه، پیام های ملکوتی میشه. من چیز عجیب و غریب بنده خدای با من تو خیابون داشتم راه میرفتم، از این مؤمنین مدینه این پاک گفت که داشتم میرفتم، صدای آمبولانس که در اومد دیدم عجیب، منو میکشونه به سمت ملکوت. این صدای آمبولانس چیه که ایشونو سمت من میکشونه. مناسبت ها که ایجاد میشه عجیبه. اینه که البته من علم میخوام اینا چیز مهمی نیست باز، ولی اصلش اونه، اتصال ملکوت نشسته، ملکوتی در زمینه و این تمایلات حیاتی عجیب و غریب داره، شعورهای عجیب و غریب، قدرت ها هم که من قبلا اشاره کردم دیگه، قدرت های ویژه. اینا که الان گفتیم عمدتاً تو ناحیه فهم و دیدن، دیدن قلبی و شنیدن قلبی و به اصطلاح فهم قلبی روشن می‌کنیم که در آیات آمده به عنوان حیات. ولی یک شعبه دیگر داره، اقتدار قلبی است. اون اقتدارهای قلبی رو قبلا هم یه اشاره کردم، اون هم بیاد حیات، چیز حیات عجیبیه، کم کم خودش می‌بینه، مثلا تأثیرات معنوی خودش رو بر عالم و حتی تأثیرات معنوی خودش رو بر عوالم بالاتر، دعایی که میکنه میبینه اثر میکنه، حتی اینا رو میفهمه و بیشتر از اون قدرت‌هایی که پیدا میکنه در شفا دادن افراد، بیشتر از اون کرامت‌های سنگین‌تر، نهایت هم که میشه مسئله معجزات انبیا و اینها، همه از سنخ همین نوع به اصطلاح اتصال ملکوت یا ملکوت ایمانی است یا ملکوت روح القدسی. به روح القدس بس میشن، این اقتدارها رو دارن انبیا، معجزاتی که دارن از این سنخ، اتصال به روح القدس در مؤمن، اتصال به روح ایمان، اینا باعث میشه یک نوع حیات دیگری داره. اقتدارها، اقتدارهای معنویش رو حالا من به لحاظ دیگران گفتم، اقتدار معنوی به لحاظ خودش هم هست، یعنی در کار خودش، انتقالاتی که در کار خودش داره، تأثیراتی که در خودش داره، تأثیرات حتی بدنی که در خودش داره رو میبینه، میفهمه، حتی به لحاظ بدنی. قرآن چی اومده؟ تلین و جلود هم و قلوب هم الا ذکر الله، نه فقط دل نرم شد، پوستشون هم نرم میشه. تأثیرات اینجوری هم حتی خواهد داشت. البته من قسم این نیست که اینا رو زیاد تأکید کنم، چون اینا که هرگاهی برای بعضی ها رهزن شده، تا اینا رو میبینن رهزن میشه، ولی اصلش ببینید اقتدار ملکوتی براش پیدا میشه کنار اون شعور ملکوتی، حیات دل، حیات دل زنده میشه، کارهای خاصی از او برمیاد. حالا بعضی هاشون رو من میبینم قدرت روحی که پیدا کرده راحت منتقل میشه به برزخ، راحت با برزخی ها صحبت، راحت سخن رو به شکل برزخی منتقل میکنه، راحت از این دست صحبت ها و کارها داره. یعنی مثلا گاهی میبینید طرف میاد با دیگری انتقال به اسلام معنی میکنه، بهش چیزی رو منتقل میکنه به شکل برزخی مثالی. این اقتدار ها، خیال نکنید اقتدار نیست، یعنی الان ما از دستمون بر نمیاد، ما تو اون فکر خودمون نمیتونیم جمع جور کنیم، فکر مثالی ذهنی که خودمون داریم، ولی بعضی راحت میتونم با دیگری و انتقال بدم. قبلا گفتم این رو، بند خدایی اومده بود مشکلی داشت، مسائل شبه هایی در دل داشت و اومد که بایت الله لزما بهجت مطرح کن. بعد شب اومد اینجا خوابید که صبح بره بایت الله لزما بهجت مطرح کنه. شب بایت الله لزما بهجت اومد تو خوابش باش صحبت کرد، یعنی همون تو شب بهش گفت، پاسخشو داد. صبح بلند شده بودید پاسخو گرفته، ولی خب شاید این خودم حالا خیال من بود ساخته، نکنه آیت الله لزما بهجت نبود. رفت خدمت آیت الله لزما بهجت، آیت الله لزما بهجت فرمود که مگه من دیشب بهت نگفتم؟ یعنی این رو میگیم اقتدار به اصطلاح روحی در این که بتونه تو مرحله مثالی بیاد منتقل بشه حرف بزنه. و همین انتقال روحی رو من دیدم بعضی اصلا نسبت به حتی اموات دارن. اینا مهم نیست، اینا من تأکید بکنم اینا مهم نیست، اینا نباید، ولی میخوام این اقتداری که مؤمن پیدا میکنه و خیلی راحت و روان، توش انانیت نمیاد برای مؤمنی که حق باشه، اینا انانیت نمیاره، این اقتدارها راحت آمده، یعنی میبینه راحت میتونه با نمیدونم اموات بشینه، از اموات مطلب بشنوه، از هم باید حرف بگیره، اونا رو حرف بزنه، مطلبی بگه اونا یاد بگیرن، حتی اینا رو میبینه میتونه انجام بده. این کار اقتدارهاییست که به مؤمن داده میشه. خواستم بگم انواع اقتدارهاست، این دم زدن هایی که بعضی از مؤمنین واقعا اثرگذاره، این اقتداریست که
خدا بهش داده، تأثیر شفایی که در کارش هست و امثال اینا دیگه. الان دیگه ورود نکنیم اینا دیگه، چون من به نظرم تا ما به این سطح میریم بعضی هستن به خاطر این میخوان ایمان پیدا کنن، اینا به درد نمیخوره. ایمان هستش به خاطر این نیست، ولی این هم از فواید اسلام. اجالتن آل الایدی و الابصار، هم به لحاظ ابصاری و بصیرت حیات پیدا کرده، هم به لحاظ ایدی و قدرت هم حیات پیدا کرده. خب ما به توفیق الهی این بحث رو تمام کردیم، بحث بعدی رو باز شروع کنیم که بحث طهارته. یعنی ما تا به حال دو تا بحث رو به پایان بردیم، از در فضای خیر اعتقاد پاک و عمل پاک به اصطلاح اگر باشه و این کنش انجام بدیم، کسب دل چیه، نور و حیات رو گفتیم. بعد از اون الان میخوام برسیم به طهارت. طهارت هم توضیح دو سه تا دیگه به سرعت جمع میکنیم دیگه، زیاد نمیستیم چون اصل حرف رو گفتیم، اصل حرف گفته شده، حالا دیگه باید خرده ریز رو تطبیق بکنم. طهارت روح که اینم تمام میکنیم، دو سه تا دیگه هم هست تمام بشه، ما دیگه خیالمون از این بحث اول کسب دل به پایان میرسه. اصل حرف این مقدار بود، حالا انشالله میمونه باز بحث‌های بعدی عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا؟ کسی که از مرحله اصحاب یمین به سمت مقربین حرکت میکنه، هر کس که رفته تأییدات روح القدس داره، اما روح القدس تو انبیا به نحوی میشینه، در مقربین غیر انبیا به نحوی دیگه، یعنی همون شدت و زهر. این دقت کن،
این اختصاصاتی برای انبیا دارن که اون نمیشینه.
مثلا فقط میتونم اینو بگم، مثلا حضرت سلمان از روح القدس برخوردار، مقرب هست از روح القدس برخوردار، ولی روح القدس در انبیا به شکل دیگری میشینه، اون حسابش شده است. و باز کنارش بالاترش در مورد ائمه روح اعظم.
سلام علیکم. هر کسی از راه شرعی به هر قدرتی برسه، یعنی اون درسته؟
نه لزوما، امتحان میتونه باشه. میرسه درست از یک جهت، به شرطی که حدش رو رعایت کنه. آره
خب این دین، این شریعت من عمل میکنم،
حد رو رعایت کنه. حد رو رعایت کنه، حد رعایت کنه چی؟ اوج مثلا اومد چی؟ به درد نخور.
نه، صحبت عمل به شریعت.
بله بله، عمل به شریعت
قدرت میاد. بله بله، همین حدیثی بله بله که خوندید میاد دیگه. بله بله، دست خودش نیست.
بله بله.
خب یعنی سیرش درست بوده.
بله بله، مشکل نداره. فقط
با شریعت ادامهش رو باز حفظ داره.
بله، آره آره.
ادامه بده.
آره آره، ادامه بده.
خیلی تایید نمیکنه، میگن آه دستشو بگیر چیکارش کن چیکارش کن.
چرا؟
علما دیگه
چی میگن؟
عرفا دست هم مگه نمیگه؟ دست شاگردشو نمیگیره.
خب
این میخوام بدونم اینجا که عارف میاد دست شاگردشو میگیره، خود شریعت برای من بعدش دستور العملی نداره.
چرا دیگه؟ اصلا اون هم دیگه میگه حرفای بعدی شریعت. ما اینا رو پارسال مثلا بحث مراتب ایمان که توضیح دادیم از علامه طباطبایی، علامه طباطبایی مرحله 4 مرحله فنایی است که تو روایات آیات اومد توضیح دادیم.
خب بعد
تو رساله الولایه هم نگاه کن.
خب من میخوام، سوال من کلیه برای عوام. فرض بفرمایید توی شهری مدینه فاضله همه این سیر رو دارن، مقیدن واقعا به دین، بعد از اونجا به بعد
همه حرف داره و شریعت داره، شما هر لحظه حرف داره. وقتی آخرش میگه شرک خفی رو بردار، یعنی چی؟
یعنی برای اونها شریعت خیلی ریز گفته. بله
بله، همه شروع گفته شریعت تا آخرش.
پس در بیان شریعت هم ما بله، ساده داریم.
بله، رو علامه طباطبایی توی بحث رساله الولایه توضیح. بله، مراحل داره و بعد ما اول هیچ وقت سخت نمیگیریم. مثلا اول از کسی که میخواد نماز بخونه هیچ وقت نمیخواد بین حضور قلب داشته باشه، میگیم نماز تو بخون. اول افراد عادی
یه خاطری من از علامه طباطبایی شنیده بودم با توجه